تفسیر قرآن کریم صوت شماره 24 سوره آل عمران آیات 1 تا 17.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. به حول قوه الهی سوره آل عمران رو شروع میکنیم، سوره ای که آیات بسیار زیادی داره در رابطه با جنگ احد. سوره آل عمران توضیح مفصلی در رابطه با جنگ احد داره، خیلی عبرت آموزه. سوره انفال در رابطه با جنگ بدر، سوره احزاب در رابطه با جنگ احزاب یا جنگ خندق، و سوره توبه هم بیشتر به بحث جنگ تبوک و کارشکنی منافقان و اینا تو اون غزوه تبوک اشاره داره. اما سوره آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، که قبلا هم گفتیم الله ذاتی است که مستجمع همه صفات کمالی است، اسمی است که همه صفات کمالی خداوند رو یه جا در خودش داره. رحمان، بخشنده به بخشایش عام برای همه مخلوقات و موجودات، و رحیم، بخشایشگر به بخشش خاص برای کسانی که واقعا بنده خداوندن و از اون رحمت رحمانیه با دستورات الهی استفاده کردن، جزو مؤمنین و متقین شدن، شامل رحمت رحیمیه و رحمت خاص خداوند هم شدن. یعنی بین رحمان و رحیم یه اگه حرف گوش کنی هست. به نام خداوندی که صاحب بخشایش عامه، اگه حرفشو گوش کنی، اگه طبق دستوراتش عمل کنی، اگه بنده خوبی باشی، صاحب رحمت رحیمیه و خاصم هست. مثل پدری که به همه بچه‌هاش میگه من همه امکانات ضروری رو براتون فراهم میکنم، خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت، احترام، رفاه، اینا. اگر شما از این امکانات ضروری و اولیه‌ای که بهتون دادم طبق دستورالعمل من رفتار کنید و خوب عمل کنید، حسن استفاده رو داشته باشید نه سوء استفاده، تو مسیر صعود استفاده کنید نه سقوط، امکانات بیشتر و مجدد هم بهتون میدم، پول بیشتر، استفاده از تکنولوژی‌های روز، مثلا ماشین، کامپیوتر، اینا رو هم در اختیارتون قرار میدم. مثال برای تقریب اذهان، خداوند متعال هم سفره رحمت رحمانیه داره برای همه، هم سفره رحمت رحیمیه داره برای بعضیا که بندن. تشبیهن مثل عصر ظهور و حضرت ولیعصر که در روایات متعدد و مشهور داریم، حضرت ولیعصر قسط و عدل رو در دنیا پیاده میکنه. قسط یعنی برابری، تساوی، عدل یعنی تعادل، قسط یعنی به همه نیازهای ضروریشون رو میده، شبیه همین رحمت رحمانیه. بعد اگر کسی از قسط حضرت ولیعصر استفاده صحیح کنه، بعد با عدل حضرت ولیعصر هم بیشتر بهره مند میشه. عدل یعنی برخورداری دیگران دیگه از هر چیزی که استحقاقشو دارن. آیه 1 الف لام میم از حروف مقطعه، رمزی است بین خدا و رسول خدا، یا خداوند متعال میخواد به ما بگه من با همین حروف الف با یه همچین معجزه جاویدی رو برای شما ایجاد کردم، قرآن. شما از حروف الف با چی میسازید؟ گفتگوی روزمره و عادیتون که تازه پر از خطا و اشتباه، ولی من از همین حروف الف با قرآنی رو برای شما قرار دادم که در اوج اعجاز و فصاحت و بلاغت. شما از گل چی میسازید؟ نهایتاً یه کوزه گلی، ولی من از گل با اون روحی که درش میدمم انسان میآفرینم، اشرف مخلوقات. خیلی فرق داره. پس آیه 2 الله لا اله الا هو الحی القیوم، معبودی جز یگانه زنده پاینده نیست. حی نماد اسماء کمالی و جمالی خداوند، قیوم نماد اسماء کمالی و جلالی خداوند. حی نماینده اسماء زیبای الهی است و قیوم نماینده اسماء با شکوه الهی. آیه 3 نزل علیک الکتاب بالحق، حالا کیه خداوند؟ همون کسی که کتاب را به حق بر تو نازل کرد، مصدقا لما بین یده، که با نشانه های کتب پیشین منطبق است، و انزل التورات و الانجیل، و همچنین تورات و انجیل را نازل کرد. ما در قرآن انجیل داریم، اناجیل نداریم، ولی در دنیای مسیحیت چون اناجیل متعدد توسط افراد متفاوتی نوشته شده و طبیعتا هم خیلیاش تحریف شده است، اناجیل دارن. در غیبت نعمانی صفحه 237 امام باقر علیه السلام میفرماید و او یعنی مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، تورات و سایر کتب آسمانی را از قاری در انطاکیه بیرون آورد، که احتمالاً تو ترکیه فعلی باشه، آنگاه با پیروان تورات طبق تورات و با اهل انجیل طبق انجیل و با اهل زبور طبق زبور و با اهل قرآن مطابق قرآن حکم کند. یعنی با کتب خودشون حق رو که حقانیت اسلام و پیامبر خاتم و حقیقت امامت و ولایت باشه رو بهشون ثابت میکنه، با کتب خودشون قانعشون میکنه، اقناع عمومی صورت میگیره، حجت رو بر همگان تموم میکنه. منتها از اون کتب اصلی، نه از کتب تحریف شده که در بین اهل کتاب امروز هست. آیه 4 من قبل هدن للناس، پیش از آن برای هدایت مردم فرستاد، و انزل الفرقان، و نیز کتابی که حق را از باطل مشخص می‌سازد و جدا می‌کند نازل کرد. فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، حالا بعد از این همه اتمام حجت و اثبات حقانیت، کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شدیدی دارند. و الله عزیز ذو انتقام، و خداوند توانای صاحب انتقام است. ببینید صفات جلالی ایناست. اون صفاتی که به لطف و رحمت و مهر و عطوفت خداوند دلالت داره میشه صفات جمالی. اما اینجا که میفرماید والله عزیز ذو انتقام دیگه میشه صفات جلالی خداوند، اشاره به اون شکوه و عظمت الهی داره. آیه 5 ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز در آسمان و زمین بر خدا مخفی نمیماند. برای همین که تدبیر عالم برای خداوند متعال آسانه. آیه 6 هو الذی یصبرکم فی الارحام، او کسی است که شما را در رحمها، یعنی رحمهای مادران، آنچنان که میخواهد تصویر میکند. تصویرگر انسانها خداست. اگر کسی خدای نکرده کسی دیگری رو مسخره کنه باید حواسش باشه با صاحب صورت درگیر نشده، با صورت آفرین درگیر شده. هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، معبودی جز خداوند توانا و حکیم نیست. آیه 7 خیلی مهمه. خداوند متعال توی این آیه میخواد بگه ما یه فضایی برای شما ایجاد کردیم برای امتحان، سالم و مریض رو قشنگ جدا میکنه. هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد. منه آیات محکمات، که قسمتی از آن آیات محکم است. آیات محکم یعنی آیاتی که معانیش صریح و روشنه، نمیشه تفسیر به رأیش کرد، انقدر مطلب روشنه دیگه دوست و دشمن میپذیرن و هیچ آدم معاند و لجوجی نمیتونه اون رو تفسیر به رأی کنه. خنه ام الکتاب، که اساس این کتاب میباشد. ام اینجا معنی مادر نمیده، اینجا معنی اساس میده، پایه، اصل. اصل و اساس این کتاب همین آیات محکمه، ستونها قشنگ محکم سر جای خودش قرار گرفته. اما برای امتحان مخلوقات و انسانها و اینا و اخر و متشابهات، قسمتی از آیات همین کتاب متشابه هست. تو آیات محکم هیچ پیچیدگی نبود، قشنگ مطلب شفاف و روشن بود. اما تو این آیات پیچیدگی هست، احتمال تفسیر به رأی هست، میشه تفسیر به رأی کرد. خداوند متعال میفرماید اصلا من خودم عمدن کتاب رو پر از محکمات و متشابهات قرار دادم که آزمایش کنم. خداوند میتونست همه مطالب رو صریح و روشن و شفاف محکم بگه که هیچ جای بحث و شبهه‌ای نباشه. قشنگ بارها و بارها اسم 12 امامو بیاره تو آیات متعدد، یه کاری هم کنه و یه تمهیداتی هم بچینه از بس زیاد باشه، کسی نتونه دستکاری کنه. مخصوصا بعد از حضرت رسول که قصب خلافت و فدک صورت گرفت و جمع کردن قرآن دیگه از دست معصوم خارج شد، همه دیگه بفهمن آقا این 12 امام ولا غیر. ولی خود خداوند متعال میگه نه، من هم روایت 12 امامو دارم که شیعه و سنی مطرح میکنن، هم شرایطی فراهم کردم که یه مقداری هم پیچیدگی تو کار باشه، امر بر یه عده مشتبه بشه که انسانها خودشون این وسط نشون بدن، هم گرایش هاشون رو هم لیاقت هاشون رو قشنگ مشخص میشه کی گرایش به باطل داره کی گرایش به حق داره. حالا از اینایی هم که گرایش به حق دارن کیا انسانهای زیرک و باهوش و با لیاقتی ان، کیا نه یه ذره فضا غبارآلود بشه فریب میخورن. هم گرایش ها و هم لیاقت ها، که البته این متشابهات هم با ارجاع به محکمات قابل حل، حق مطلب روشن میشه. اینطوری هم نیستش که پیچیدگیش دیگه اینقدر زیاد باشه که هیچکی نفهمه، نه یه مقداری پیچیدگی ایجاد شده و خداوند متعال هم گفته متشابهات رو با ارجاع به محکمات حل کنید پیچیدگیش برطرف میشه. حالا و اما الذین فی قلوبهم زیغ، اما آنها که در قلوبشان انحراف است، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، به دنبال متشابهاتن تا فتنه انگیزی کنن، مردم رو گمراه کنن و تأویل برای آن میطلبن، یعنی تفسیر به رأی میکنن. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، در حالی که تأویل و تفسیر آنها را جز خداوند و راسخان در علم نمیدانند. که در روایات متعدد داریم ائمه معصوم اشاره میکنن به خودشون، میگن ما ایمون راسخون در علم. یکی دیگه از حکمت های بحث آیات متشابه مشخص شد، این که ما مجبور بشیم بریم سمت امام، مجبور بشیم بریم سمت کارشناس. شما اگر یه دفترچه راهنمایی به شما بدن هیچ ابهامی نداشته باشی میخونید، طبق اون دفترچه راهنما عمل میکنی. اما اگر اون دفترچه راهنما ابهام داشته باشه، شما مجبوری زنگ بزنی کارخونه با کارشناس صحبت کنی، آقای کارشناس اینجا یک دفترچه راهنماتون ابهام داره، چرا ما خودمون عمدن این ابهامو گذاشتیم؟ چرا؟ برای اینکه مجبور شی زنگ بزنی. خداوند متعال عمدن متشابهات رو در قرآن گذاشته با اندکی پیچیدگی. چرا؟ برای اینکه ما مجبور شیم بریم سمت امام، بریم سمت متخصص. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، معنی این قرآن صامت رو از اون قرآن ناطق بپرس. و از کسی، کسی انسانه، و از کسی آتش زدستن در هوس، معصومه که در اوج علم و تقواست و ذره خطا و اشتباه و انحراف و سهو و عمد و اینا درش راه نداره. حالا این بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میگویند ما به همه آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست. اینا کاملا امانت رو رعایت میکنن، شأن خودشون و شأن خداوند رو میدونن، ذره ای تو کار دخل و تصرف به سهو و عمد نمیکنن. و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز صاحبان عقل و خرد متذکر نمیشوند. این حقیقت حقیقت را درک نمی کنند. پس قرآن هم محکمات داره هم متشابهات. تو روایات هم همینه، تو روایات مهدوی ما هم روایت داریم برای ضرورت زمین سازی، قدرت گرفتن شیعه، تجربه اندوزی شیعه در سایه تشکیل حکومت قبل از ظهور، برای اینکه شیعه قدرتمند بشه، بتونه جان امام زمان رو در زمان ظهور حفظ کنه، به تجربه عینی و عملی برسه که وقتی امام زمان اومد حکومتش رو خواست تشکیل بده، اینا قبلا یه آزمون و خطاهایی کرده باشن، به یه تجربیات ارزشمندی رسیده باشن، دیگه زمانی که امام زمان میاد خیلی مسائل ابتدایی براشون حل شده باشه با آزمون و خطاهای قبلی. از طرفی روایاتی هم داریم که میفرماید هر قیامی قبل از قیام حضرت ولی است طاغوته، باطله. اینا رو که کنار هم میذاریم به نتایج کاملی میرسیم، میفهمیم هر کس دنبال حکومت باشه برای خودش، بخواد از این نمد برای خودش کلاهی ببافه، این باطله، این طاغوته. ولی اگر کسی دنبال حکومت باشه برای خدمت به خلیفت الله، این حق مورد تایید معصومین بوده. ما اینا رو که کنار هم بذاریم دوچار سوء برداشت نمیشیم، به یه برداشت خوب میرسیم. اما اینا که مرض و غرض دارن، صهیونیستن، فریب خورده های صهیونیستان، میخوان شیعه ضعیف باشه که خود خبیثشون قوی باشن و بر سر ما مسلط باشن، میان اون روایات متشابه رو میگیرن، این روایات محکم رو رها میکنن، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد، روایات رو با هم جمع نمیکنن، میان گزینشی انتخاب میکنن، دوچار سوء برداشت میشن، دیگران رو هم گمراه میکنن که بله شیعه قبل از ظهور نباید صاحب قدرت باشه، که چی؟ که صهیونیستا صاحب قدرت باشن، که وقتی ظهور رخ داد راحت بزنن امام زمان رو نعوذ بالله به شهادت برسونن، به راحتی آب خوردن، که شیعه هیچ وقت قدرت نگیره، که شیعه هیچ وقت به پیروزی نهایی دست پیدا نکنه. اصلا اینطور نیست. اینا که دنبال روایات متشابه مهدویان برای گمراه کردن همینان. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اینا کسایی هستن که در قلوبشون انحرافه، في قلوبهم مرضونن، مریضن، که البته کسی که با معارف قرآنی و مهدوی آشنا باشه ذره ای از سمپاشی های اینا تأثیر نمیگیره. آیه 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. حالا این راسخان علم اینطوری دعا میکنن، پروردگارا دلهای من را بعد از آن که ما را هدایت کردی از راه حق منحرف مگردان، و حب لنا من لدنک رحمه، و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش، انک انت الوهاب، زیرا تو بخشنده ای. دعا برای مسائل بلند معنوی عالی، آدم تو دعا باید سعی کنه بیشتر مسائل عالیه طلب کنه تا این مسائل پست دنیوی، اونا هم خوبه ولی اصل ایناست. آیه 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، پروردگارا تو مردم را برای روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد، ان الله لا یخلف المیعاد، زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. یکی از آداب دعا اینه انسان اعتقاداتش رو مطرح کنه که استجابت به دعا براش نزدیکتر باشه، شایستگی بیشتری از خودش نشون بده برای استجابت دعا. آیه 10، ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدند، لن تغنی اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، نمیتواند باز دارد از آنها اموالشون، ثروتها، امکانات مادی و اولادشون، نیروهای انسانی، چیزی از خداوند، یعنی عذاب خداوند. و اولئک هم وقود النار، و آنان خود آتشگیره دوزخند. وقود یعنی آتشگیرانه، یعنی چیزی که آتش از اینا درست میشه و بقیه رو شعله ور میکنه. ما تو آیات دیگه داریم وقود و الناس و الحجاره، وقود یعنی آتشگیرانه جهنم، هم انسانهان هم بت‌ها. بت‌ها که مشخصه، انسان‌ها کیان؟ سردمداران دانه درشت، گمراه گمراهگر، مفسدین سیاسی، هر کسی در فضای سیاسی و اقتصادی قرار بگیره، تو جامعه فتنه ایجاد کنه، آتش بندازه به خاطر اهداف سیاسیش، به خاطر دنیا طلبیش، این میتونه وقود نار باشه، آتشگیرانه جهنم باشه. چرا؟ چون هرچی آتش در دنیا بوده از گور این در میومده دیگه، تو آخرت هم همینه، هرچی آتش در آخرت هست از گور این در میاد. ببینید دیگه خودش در چه عذاب دردناکی است. حالا نمونه، خداوند مثال میاره، آیه 11، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم، همچون رویه آل فرعون، آل فرعون به خاطر اون دعبشون، رویهشون، کاراشون، سبک مدیریتیشون، سیاستهای کثیفشون و کسانی که پیش از آنها بودن، هر کی هم عین اینا تفرعون داشتن، کذبوا به آیاتنا، آیات ما را تکذیب کردند، و اخذهم الله بذنوبهم، و خداوند آنان را به گناهانشان گرفت، به کیفر گناهانشان، و الله شدید العقاب، و خداوند شدید العقاب است. شدید العقاب از اسماء جلالی خداونده، شکوه و عظمت خداوند رو نشون میده. هر کس تفرعون داشته باشه، قرآن یکی از علومی که به ما یاد میده فرعون شناسیه. فرعون کی بود؟ یک پادشاه ستمگری که نمیذاش بقیه رشد کنن، هر جایی هر کسی توی مجموعه رئیس باشه به خاطر منافع خودش، سلطه و ثروت خودش، هوس خودش، نذاره دیگران رشد کنن یا عرضه نداشته باشه اینا رو رشد بده، این تفرعون داره، ولو مصرش کوچیک باشه، در حد یه خانواده، در حد یه جامعه. ان شاءالله برسیم بررسی میکنیم. آیه 12، قل للذین کفروا، به آنها که کافر شدن بگو، ستغلبون، به زودی مغلوب خواهید شد، یعنی از این پیروزی های حداقلی که خداوند در این دنیا براتون فراهم میکنه خوشحال نشید. بشید. خداوند متعال از باب مهلت دهی ممکنه یه وقتایی به شما یه پیروزی هایی رم بده، ولی به زودی مغلوب خواهید شد. آخرش مهمه، آخرش شکست قطعیتونه و تحشرون الی جهنم، به سوی جهنم هم محشور خواهید شد. اینم که از آخرت ابدیتون و بئس المهاد و چه بد جایگاهی است. آیه 13 قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا، در دو گروهی که منظور در میدان جنگ بدره. البته سوره آل عمران بیشتر به جنگ احد میپردازه، اما حالا استثنا این آیه در رابطه با جنگ بدر. نمونه خداوند میخواد از باب یه مثال مطرح کنه. فئتون تقاتل فی سبیل الله، در دو گروهی که یعنی در میدان جنگ بدر با هم روبرو شدن، نشانه برای شما بود. ببینید میخواد مثال بزنه. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه در راه خدا نبرد میکرد و اخرى کافرتون، و جمع دیگری کافر بودند. يرونهم مثلیهم رأی العین، در حالی که آنها را یعنی گروه مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بود میدیدند، که باعث تضعیف روحیشون بشه، شکستشون بشه. والله یؤید بنصره من یشاء، و خداوند هر کس را بخواهد با یاری خود تایید میکنه. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت، دلشون بیناست، کوردل نیستن. چقدر جالبه که خداوند متعال این همه مثال میزنه در رابطه با نابودی کفر، بعد ما مسئولین سیاسی داریم دل به دل غرب و نظام استکباری و صهیونیستی میدن. چرا؟ چون اسیر و مفتون یه قدرت پوشالی و ظاهری اونا شدن که نشون دهنده بی ایمانیشون و بی خبریشون نسبت به این آیاته. آیه 14 زین للناس حب و شهوات من النساء، محبت امور مادی از زنان، همسران و البنین و فرزندان، و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، و اموال هنگفت کلان از طلا و نقره، و الخیل المسومه، و اسبهای ممتاز و نشاندار. مسومه یعنی مارکدار. امروز بعضی از مرکب ها ماشین ها رو میبینیم مارک مالی شرکت خیلی معتبر جهانیه. مسومه یعنی نشانداره، اسم داره، مارکداره. در زمان گذشته بعضی از اسبها بودن نشاندار بودن، مارکدار بودن، برند بودن. ول انعام و چارپایان، ول حرس و زراعت، ذالک متاع الحیات دنیا، اینا متاع زودگذر زندگی دنیاست، یعنی وسیله است. شما اگر به همه اینا به چشم وسیله نگاه کنی خیلی هم خوبه، هیچ ایرادی نداره، ولی هدف نیست. هدف بالاتر از این حرفاست. والله عنده حسن المآب، و سرانجام نیک نزد خداونده. اگر کسی به دنیا نگاه وسیله‌ای داشته باشه برای یه هدف عالی‌تر، این مورد تایید قرآنه. خداوند متعال و معصومین همش ما رو دارن سوق میدن به چنین نگاهی. اما کسی اگر دنیا رو هدف قرار بده و به خاطر این هدف پست کلی جرم و جنایت و ظلم و فساد انجام بده، خب این مشخصه در گمراهیه، داره اشتباه میکنه، به خودش و خیلی ها ضربه میزنه. خیلی از کسایی که تو جوامع نگاهشون به ثروت غلطه همین جوریه، دنیا رو هدف قرار داده و هر جرم و جنایت و ظلم و فسادی بگی ازش سر میزنه به خاطر رسیدن به این هدف پست. در یک عبارت بسیار ساده و مختصر و مفید، دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف. آیه 15 قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بگو آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این بهتر است، یعنی از این سرمایه های مادی و وسیله های دنیایی. للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای کسانی که تقوا پیشه کنند. تقوا، تقوا یعنی خط قرمز عمدی رد نکنن، از این امکانات استفاده کنن برای اهداف عالی، نگاهشون به دنیا صحیح باشه. در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که نهرها از پای درختانش می‌گذرد. خالدین فیها، همیشه در آن خواهند بود، جاودان. و ازواج مطهره، و همسرانی پاکیزه، و از همه اینا بالاتر و رضوان من الله، و خوشنودی خداوند که از همه اینا بالاتره. اگه بهشت شیرینه، بهشت آفرین شیرین‌تره. و الله بصیر بالعباد، و خداوند متعال به بندگان بیناست. حواسش هست کی درگیر وسیله شده، وسیله رو هدف فرض کرده، کی درگیر اهداف میانیه بهشت، کی درگیر هدف عالیه یعنی بهشت آفرین. یعنی انسان تو سیر کمالیش حتی درگیر بهشتش هم نباید باشه، چه رسد دیگه به دنیاش. در زمان ظهور حضرت ولیعصر، چرا حضرت ولیعصر و یارانشون دنیا رو گلستان میکنن؟ چون نگاهشون اینجوریه، انسانهای دنیا طلب نمیتونن دنیا رو گلستان کنن، یه ویترین فریبنده ایجاد میکنن برای فریب بقیه و به گند میکشن کل دنیا رو. ولی انسانهایی که نگاهشون اینجوریه دنبال فریب نیستن، دنبال ایجاد ویترین فریبنده نیستن، حقیقتا دنیا رو گلستان میکنن. حالا اینا چی میگن؟ آیه 16 الذين يقولون ربنا، همون کسانی که میگویند ربنا، پروردگارا، رب ما، مربی ما، کسی که ما رو پرورش میده. اننا آمنا، همانا ما ایمان آوردیم. فاغفر لنا ذنوبنا، پس گناهان ما را بیامرز. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش نگاه دار. نگاه دار در دعا که از خداوند میخواهیم از ریشه وقیه است. ریشه وقیه هم همون ریشه است که کلمه تقوا، تقیه، اینا ازش ساخته میشه. نگه دار، تقوا خود نگهداری. از صابرین، اینایی که در مسیر مشکلات و اطاعت خداوند و ترک گناه و اینا موانعی که جلوشون هست استقامت میورزن. کم نمیارن، مایوس نمیشن و صادقین، راستگوئن، دنبال بازی نیستن، واقعا دنبال حقیقتن، راست میگن. یکی از مشکلاتی که انسان‌ها تو مسیر رشد دارن اینه، راست نمیگه، نمیتونه راست بگه، چون درگیر مسائل پست و کوچیکه، درگیر اسباب بازیای پایینه. خودش بخواد راست بگه هم نمیتونه بگه. دعا میکنه برای ظهور امام زمان، اما در واقع دعا داره میکنه برای راحتی خودش. نمیدونه اگر حضرت ولیعصر بیاد یه موقعی شرایطی تعیین میکنه که راحتی ایشون دیگه شکل نخواهد گرفت، سختی تازه شکل میگیره. دعا نمیکنه برای برپایی حق و تحقق عدل در کل جهان، دعاش برای راحت طلبی خودشه. این صادق نیست، حتی اگر خودش هم از بی صداقتی خودش بی خبر باشه. ول قانتین خضوع در برابر خدا خضوع دارن، ول منفقین در راه خدا انفاق میکنن، ول مستغفرین بالاسحار و در سحرگاهان استغفار مینمایند. یعنی هم اعتقاداتشون درسته، هم اخلاقیاتشون درسته، صابرن، صادقن، استقامت دارن، راستگوئن، هم نیاتشون درسته، هم اعمالشون درسته، فرمانبردارن در مقابل حق، اهل انفاقن در خدمت به خلق و سحرگاهان هم برای استغفار بیدارن. اصلا زندگیشون یه زندگی منظمه، خوابشون، زندگیشون، برنامه‌ریزیاشون منظمه. همین دوتا آیه 16 و 17 داره یه آدم حسابیه با تربیت مکتبی، اعتقادی و اخلاقی رو داره میگه، انسانی که تمام شؤونش درسته. انشالله ما با نور این آیات استفاده کنیم، تمام شؤونمون رو درست کنیم تا روز به روز هم خودمون، هم اطرافیانمون و هم جامعهمون رو کمک کنیم تا لیاقت ظهور و حضور حضرت ولیعصر رو در بین خودمون داشته باشیم. همین راسخونه در علم که وقتی حضرت ولیعصر تشریف میارن، انقدر قشنگ این جوانب جالب قرآن رو برای ما باز میکنن و روشن میکنن که همه انسانها از این قرآن، از این سفره رحمت رحیمی الهی با وجود محکمات و متشابهاتش نهایت بهره و استفاده رو خواهند برد. ان شاء الله تلاش کنیم که اون روز ان شاء الله به زودی رقم خواهد خورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای